بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك وحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وراسلا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم بروح ملكوتي إمام إبراهيم وشهداء ومقام الإسلام صلواتي هداني كريم. در جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که اصل مسئله خودسازی و تحسین اخلاق به عنوان یک برنامه طولانی مدت باید هدف مناسبی براش در نظر گرفت. برای انجام دادن کارهایی که لازم هست باید انگیزه قویی داشت، انگیزهی که در طول سالهای طولانی باقی ممونه و تقویت بشه. عرض کردیم که اول باید هدف از این سیر را شناخت و راهش این است که ما ببینیم برای چی آفریده شدیم و آخرین مرحله‌ای که خدای متعال برای ما در نظر گرفتیم که خوب است که اونجا برسیم، انبیا دعوت کرده، اون کجاست. همون رو باید هدف برای خودسازیمون قرار بدیم، چون هر قد در این راه تلاش کنیم به اون هدف نزدیک میشیم. بعد هم شناختن راهی است که ما را به این هدف میرسونه. در هر دو مرحله میدونیم که اشتباهاتی، انحرافاتی وجود داره، پیدا شده، الان هم هست. غیر از حالا اونایی که اصلا معتقده به وجود خدا نیستن چه رسه به تقرب به او، در بین اونایی که معتقد به خدا هم هستند و حتی معتقد به نوعی خودسازی هم هستند، در این که هدف چی هست گاهی اشتباهاتی بیان. و ما عرض کردیم که اون عنوان جامعی که برای این اهداف و درجاتش میشه در نظر گرفت سعادت ابدی است. حالا برای کسانی که مثل بنده باشن نجات از عذاب جهنم، کسانی همت بیشتر داشته باشن درجات عالی بهش، کسانی کاملتر باشن رضوان الهی و چیزهای دیگه ای که خیلی به عقل ما نمیرسه. بالاخره جامعش این است که آدم به سعادت ابدی برسه، در یک عالم دیگری که بعدا ما بعد از مرگ زنده میشیم اونجا سعادت مند باشیم. در بعضی از افراد یا گروه های شاذ این مسائل مطرح شده که آخرت یک عالم دیگری بعد از مرگ و اینها نیست، آخرت یک رویه از همین زندگی است، تفاوتش با دنیا اینه که یه وقت خودم در دنیا دنبال منافع شخصیشه، این میشه دنیا، طرف دنبال سوده، یه وقت دنبال ارزش هاست، برای اون چه مهمه ارزش هاست، این آخر دیگه چیز دیگری که آدم بعد من واقعا زنده میشه یا عالم، اون دیگه تمثیلاتیست. یا در راه رسیدن به سعادت ابدی یا قرب الهی میتونید فرقه های مختلفی وجود داره، در این زمانم که فرقه های عرفان های کاذب مثل قارچ میروی هر روزی، یه مسلک خاصی عرفانی و همه هم میخوان به سعادت ابدی برسن. خب ما معتقدیم یک راه حق بیشتر نیست، فمادا بعد الحق الا الضلال، تنها راهی که انبیاء و اولیاء و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن اون درست، اونا دیگهش هر اندازه با اون تطبیق کنه همون اندازهش صحیح، هرچ با اون سازگار نباشه مطروده، نه تنها موجب قربی نمیشه که ممکنه موجب بعد هم بشه. ولی خب میدونید فرقه های مختلفی هستن، از اول صدر اسلام اوائل صدر اسلام هم بودن، حالا هم هر روز رو به افزایش اینا. خب ورود در این بحث ها و اینا ما رو دیگر از مباحث خارج میکنه، باید بریم علم کلام و فرق و مذاهب و این حرف ها بحث کنیم تا معلوم میشه که الحمدلله خدا بر ما منت گذاشته و این راه ها در ما طی شده هست، ما هم نسبت به عالم آخرت یقین داریم که بعد از مرگ زنده میشیم و اون چه در قرآن و روایات مده همش حق است، هم در راهش یقین داریم که جز راه ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هر چه دیگه باشه اگه ضرر نداشته باشه مفید نیست، ما را به جایی نمی‌رسونه، اگه ضرر داشته باشه که دیگه هیچ. از این دو مرحله که ما بگذاریم که هم شناخت صحیح نسبت به هدف پیدا کنیم و هم شناخت صحیح نسبت به راه، بعد میبینیم یه مشکلات دیگه هم هست، مایی که همه اینا رو یقین داریم اما در مقام عمل خیلی همت نداریم و بالاخره همه کمام ما هیچ کدوم فکر میکنم معصوم باشیم، بالاخره در زندگی اشتباهاتی داشتیم، حالا انشالله هیچ کدوم به حد حرام نرسیده باشه، ولی بالاخره انسان خطاکار است. الانش هم وقتی خودمون رو میازماییم، این بسیاری از اوقات میدونیم کار خوب خدا پسند موجب رضایت خدا اولیاء خدا قلب مقدس علیه از خوشحال میشه، اما همتش نمی دراز بکشیم پای تلویزیون یا جدول حل کنیم یا گپ بزنیم یا جوک بگیم، خیلی برامون راحت تره. چرا اینجور؟ باور نداریم خدا هست و قیامت هست و بهشت و جهنم و اون نعمت های بهشت، اون عذاب های جهنم، که حالا بنده هم با همه ضعف ایمانم نمیتونم بگم باور ندارم، باورم ضعیف، بالاخره میدونم این رو قبول دارم، قسم از تحباسم میخورم که خدا هست، قیامت هم هست و اینا هم درست، ولی در عمل نمیسوست، برای اینکه یک روب آدم پیش از اذان خوشی چند رکعت نافله بخونه خواب نمیزنه، برای اینکه آدم میدونه چقدر ارزش داره همون چند دقیقه، همون چند رکعت خشک و خالیه، فما تست تعلم نفس فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. باورمون هست، یقین داریم، اما همتش هست انگار نیست. پس اون علم هایی که ما داشتیم برای هدف و برای راه، مثل این که یه شرطی هم داره که تأثیر کنیم، ولی اون علم الان هم هست، الان هم بپرسن قسم هم میخونم که همه اینا درست، ولی تأثیر نمی کنیم. معلوم میشه یه شرطی داریم تأثیر اون علم. یا از اون طرف شرط عدمی، موانعی هست، با اینکه علمم هست و مقتضی هم موجوده، موانعی داره کار اینکه نمیذاره اون علم اثر کنه. اینه که در این مرحله ما باید بیشتر سعی کنیم که شرایط تأثیر اون علم و موانع تأثیرش رو بشناسیم، سعی کنیم اون شرایط ایجابیش رو ایجاد کنیم، شرایط سلبیش هم را احتراز کنیم، تا اون علم ها اثر کنند و بتونیم عمل کنیم و انشاءالله به نتایجش برسیم، به اون هدفی که خدای متعال برای بندگان صالحش مقرر کرد. غیر از این کج فکری هایی که اشاره کردم که بعضی ها با این که معتقد به خدا و قیامت و اینا هستند، حتی به وحی کج فکری هایی دارند، یعنی کج وحی هم یک ادراک شخصی هست، احتمال هم داره که خطا کرده باشیم. کتاب بحث هم نوشتن، رساله مقاله که قرآن هم نقد پذیر است، یعنی اعتبار کلی ندارم. غیر از حالا اینهایی که حسابشون پاک نشسته پاکند، اونایی که واقعا هم ایمان درستی دارند و هم راه را درست شناختند و تبعیت از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دارند، با این که می دانند اون علمشون چرا اثر نمی کنی؟ یه نکتش اینه که علم اون وقتی اثر در رفتار ما داره که حضور در ذهن ما داشته باشیم، نسبت بهش آگاهی داشته باشیم، زنده باشیدن. خیلی چیزا را می دونیم اما توجه به چیزهای دیگه اونچنان ما را مشغول کرده به خودش که انگار نمی. همه ما معتقدیم که خدای متعال حضور دارد، همه ما را میبیند، نه تنها ما را میبیند، به راز دل همه ما هم آگاه است. علیم بذات الصدور، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. همه اینا میدونیم، اما در شبانه روز چند دقیقه یا توجه داریم به این مسئله؟ من خودم تا الان که خدمت شما عرض کردم توجه به این نکته نداشت، میدونستم، یقینم دارم، دارم برای شما بازگو میکنم، دروغ نمیگم، اما توجه نداشتم. چرا؟ به چیزای دیگه توجه داشت. مسائل زندگی به خصوص در این زمان اونقدر ذهن ما را مشغول میکنه که غفلت میکنیم از دانستان. اون علم میشه بی اثر، با اونی که نمیداند در عمل چند دور فرق میکنه، بستگی داره به اینکه اون غفلت چقدر شدید میشه. ملاحظه میفهمید در قرآن هم بیشتر روی همین مسئله تکیه شده. وقتی میفهمید ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، آخرش میفهمد اولئک هم الغافلون، نمیفهمد اولئک هم الجاهلون. نمیگه اینایی که جهنمی شدن مال جهلشون بود، مال غفلتشون بود. یا در اون آیه شریف سوره هاد لا تتبع الهوا فیصدک عن سبیل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نمیگه بما جحدوا يوم الحساب. اینایی که جهنمی شدن به خاطر این نبود که منکر جهنم بودن، یادشون رفت، فراموش کرد. بما نسوا يوم الحساب میدونستن اما انکار نمیدونست، فراموش کرد. آدمی که فراموش کرده ولی ازش بپرسن یادش میاد، جوابش هم راست میگه، بله بله درست، اما توجه نداره. اون وقتی که توجه نداره انگار نمیدونه، تأثیری نداره در رفتار. این یه آفت بزرگ، در کنارش هم معلوم میشه که راه علاجش چیه. کلیش یه کاری باید بکنیم که این توجه بیشتر بشه، دوام پیدا بکنه، غفلت کم پیدا بشه. یه وسائلی فراهم بکنیم که موجب توجه ما بشه، کمتر غفلت بکنیم. ممکنه کسی به ذهنش بیاد که اگه ما بخوایم دائما توجه به خدا و حضور خدا اینا داشته باشیم، خب به هیچ کاری دیگه نمیرسیم، نه درس میتونیم بخونیم، نه کار بکنیم، نه کاسبی بکنیم، نه جهاد بکنیم، فقط بشینیم یاد و خدا توجه. بله برای اولش برای مثل بنده همینجوری، اما وقتی تمرین بکنه آدم طوری میشه که هیچ تنافی نداره این اتفاق. و مثال سادش بعضی بزرگان هم میزدن، میفرمودن آدم گاهی یه مصیبت شدیدی براش پیش میاد یا نه محبت شدیدی داشته باشه. این مصیبت شدیدی برای آدم پیش اومده که عزیزانش از دنیا رفتن، عزاداره، غذا میخوره، میشینه، رحمه، نه نماز بخونه، کاراش، اما در همه این حالات اون حزنش در عمق دلش هست، توجه داره که مصیبتی برای ما رسید. پس میشه یک مرتبه از توجه آدم داشته باشه و کارهای دیگهش هم مناقض نداشته. و کسانی که عواطف شدیدی دارند، محبت شدیدی به کسی دارند، شبان روز نمیتونن یادش نکنن، تو خوابم فراموشش نمیکنن، خب زندگیشون هم میکنن، جون نیست که زندگیشون تعطیل بشه. اما در همه حالی یک توجهی هم به اون محبوبشون دارن. پس اینجور نیست که آدم میگه بخواد یک توجه دائمی داشته باشه این باید زندگیشو تعطیل کنه. قرآن در وصف اینجور اشخاص میفرماید رجالا لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مردانی هستند، قرآن فرمود رجالا، ظاهرا یک وصف تحسین آمیزی است، یعنی این نوع دلالت بر عظمت این اشخاص. رجال لا تلهیهم، وصف اینا اینه که پرداختن به کار و زندگی و تجارت و معامله و اینا به عنوان نمونه ذکر شده، کسب و کار و حتی حیوانی ترین کارها اونا رو از یاد خدا غافل نمی‌کنه. البته به این معنا که اون توجه کاملی که موجب این میشد اولیاء خدا در نماز مثل امیرالمومنین سلام الله علیه حالت بیهوشی برایشون پیدا بشه در ظاهر، اون نیست. اما این معناش هم نیست که به کلی غافل میشه. یک مایه یه آب باریکه یه ته دل آدم باشی، مشکل این الها هست. آدم غافل سرگرم بشه به کلی اونو فراموش کنی، این خطرناک. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. نمیفرمند هیچ توجهی به زن و بچه‌تون نداشته باشید، فقط بشینید یاد خدا باشید. نه، پرداختن به زندگی و زن و فرزند شما رو غافل نکند. اون سرگرم شدن به طوری که آدم توجهش به همه چیز از همه چیز دیگه قطع بشه. گاهی دیدید آدم سرگرم یه چیزی هست، رفیقش صداش میزنه یا تو خانواده بچه ها اصلا نمیشنه. من زیاد دیدم اشخاص مشغول مطالعه هستن و مشغول فکری هستن، اینا همسرشون یا بچه هاشون صداش میزنن آه این چی اصلا توجه نیست، بعد میگه چی شد اصلا نشنیده بود. این اون الها است، سرگرم شده، سرش گرم شده به یه چیزی، توجهی به یه چیزی نمی کنه. این خطرناکه. اما میتونه آدم تمرین بکنه که تای دلش یک رابطه توجه ضعیفی داشته باشه، همونطور که کسانی که محبت زیادی دارن دائما یه توجهی به محبوبشون داره، مانع کارشون رو نمیشه. پس یک کار باید کرد، یک راه علاج برای اینکه دوچار اون غفلت آدم نشه اینه که سعی کنه یه برنامه‌ای داشته باشه، عواملی برای خودش فراهم کنه که به کلی سرگرم دنیا نشه. حالا چه کار باید بکنه؟ حالا اگه فرصتی شد به بعضیش اشاره می کنم. آفت دیگه این است که نه آدم توجه هم داره، بالاخره یا کسی میشنه یا خودش فکر میکنه اتفاقا خدا لطف کرده، توجه داره به این که خدا و قیامت و آخرت و حساب و کتاب و اینا همش توجه داره، دلش هم میخواد که اطاعت بکنه، عبادت بکنه، کاری بکنه که خدا دوست داره، به اون نزدیک بشه. اما دلش یک بستگی داره به این چیزی که با این نمیسازه. دلبستگی شدید به لذت‌های دنیا باعث میشه که با این کدام توجه هم داره به خدا و قیامت و حساب کتاب نتونه دست برداره، حتی مبتلا به گناه هم میشه. همون حالی که توجه هم داره به خدا و قیامت و اینا، منکران گاهی دلبستگی یا زیاد میشه یا عادت نمیتونه راه کنه. این هم یه آفت دیگری است. اون آفت این بود که غفلت بکنه، اصلا توجه بدارن. اینا توجه داره اما توجه به یه چیز دیگری نمیگذاره این اثر خودشو ببخشه. شاید همه ما کمابیش تجربه کرده باشیم، بالاخره دو تا لذت برای آدم پیش میاد، وقتی معتقده یکی از این لذت ها شدیدتره اونا مهمتر جلوتر میدازم، اینا فعلا حالا اینا ازش استفاده کنیم. اینم یه آفت، یه آفتی مشابه این هست، اینه که بله ما قبول داریم در آخرت نعمت‌های زیادیست و اولیاء خدا چنین و چنانن و فرض کنید یه لحظه زندگی آخرت بس هزار سال زندگی دنیا میارزه، فرض کنید هم یقین داره، هم میگه بالاخره این مال بعد از مرگی، حالا ما کی مردیم و کی از عالم برزخ گذشتیم و قیامت بود و بریم بهش اون وقت میرسیم. فعلا حالا این لذت نقده، نقده نباید به نصیبه دنیا نقد است، آخر نصیبه. درسته، ما شک نداریم، دلمونم میخواد، اما بالاخره این نقد نمیتونه میدیم بنست. کار درست نیست. آدم ولو یه پول کمی هم داشته باشه، اینا حالا رها بکنه به امید اینکه یه پول کلانی گیرش میاد، ولی بعدن بعد از چند سال فعلا همین دم غنیمتی. تصور این که لذت‌های دنیا نقدی، اما اونا نفیه هست. این دو سه تا آفت هست شبیه همه: فراموش کردن آخرت، غلبه یک لذت‌های مادی و دل انسان، دلبستگی‌هایش، و بالاخره فکر این که لذت دنیا نقد است. نقد را نباید فدای نصیحه کرد. با این آفات ها چه باید کرد؟ راجع به قسمت اولش حد کردیم، باید زمینه ای فراهم بکنه آدم که توجهش دوام پیدا کنه هرچه بیشتر. حالا چجور این زمینه رو میشه فراهم کرد؟ شاید برسیم یه نمونه هایش هست. اینجا رو چی کار باید کرد؟ حقیقت اینه که این دلبستگی هایی که آدم به لذت های دنیا پیدا میکنه و شدت پیدا میکنه، اینا مال اینه که لذت های تکرار میشه. دفعه اول آدم خیلی اهمیت نمیده، دفعه دوم تعلقش بیشتر میشه، سوم و چهارم و تکرار که شد کم کم دلبستگی پیدا میشه. راه علاجش این است که سعی کنه از این تکرارها بکاهد، بعضی جاهاش رو عمدن ترک بکنه. حالا غذاهای خوشمزه خیلی دوست داره، مختم وقتی گرسنه‌اش میشه، یا شربت بهلومی و خنک از توی یخچال آدم برداره بخوره در تابستون ظهر، تابستون مرداد، خیلی لذت داره آدم. اما خدا میگه باید یه روزه بگیریم 16-17 ساعت تابستون های گرما، نه از اون غذا نه از اون آب. چرا؟ اون دلبستگی پیدا نشه که مانع بشه از این که وقتهای دیگه هم اسیر شکم بشید. یه مقدار باید اختیاراً آدم صرف نظر، یه برنامه باید داشته باشه آدم که بنا میگذاره که اختیاراً از بعضی لذت منطقه چشم‌پوشی کنیم. دلبستگی به مال، شاید کم و بیش تجربه کرده باشیم. بنده کمی تجربه کردم، حالا کم یا زیاد چه ارز کنم. ما یه وقتی که فرض بفرمایید یه شهریه داشتیم، ما یه 25 شما شهریه داشتیم، ارز کنم از یه 25 شما 5 شما نشان میخواستیم انفاق کنیم، خیلی برای مهم نبود. 25 شما 5 شما بعد شهریه ها بیشتر شد و اینا، یه خود سخت‌تر شد برامون به اون نسبت انفاق زیاد کنیم اینا. ولی خب بالاخره بازم 25 شان شد 60 تومن مثلا. بازم یه وقت رسید به اینکه ما برای ساعت، هر ساعت کارمون موز تعیین میشد. هر ساعتی چقدر؟ یه وقتی بنده تدریس میکردم، مزدسم تدریسم ساعتی 5 تومن بود. تازه من خیلی مهم بودم، هر استادی در حوزه چی چیزی نداره. بله یادم میاد که در مجموع ماهاد از منصه حقانی زمان مرموم های قدسی نزوان الله علیه، ما این 85 تومن ما مزد تدریسمون میگرفتیم. اون وقتی 25 تومن میگرفتیم، 5 تومنه آسونتر میدادیم تا اون وقتی که 85 تومن میدنیم. کمک کمک دلبستگی بیشتر میگه. حالا اینا وقتی چند تا صفر میذارید پهلوش، و همون نسبت دلبستگی بیشتر، پرداختن بهش، پرداختن به دیگران، انفاق کردنش مشکل داره. چه باید کرد؟ قرآن می‌فرماید لن تنالوا البر، لن تنالوا، لن نفی الابد، هرگز شما به نیکی نخواهید رسید، حتی تنفقوا مما تحبون، باید از اونایی که دوست دارید و انتخاب خودتون انفاق. در آیه دیگه هم اشاره شده که خیلی ها هستن وقتی یه چیزی را دوست ندارن تو خونه شما دیگه دور انداختن، این را تو ما انفاق میکنه. ما هم همینجوریم، یه وقتی چیزی تو خونه اضافه بیاد دیگه خودمون مایل نباشیم، یا اصلا اساسی باشه یا کتابی یا چیز دیگری که خودمون رغبتی نداریم، اون وقتی کسی بخواد بهش زود راحت. قرآن هم میفهمد که ولستم به آخذی، این چیزایی رو انفاق نکنید که خودتون حاضر نیستید بگیرید که بهتون بدن، با اینجور میشه یعنی چیزایی رو آدم انفاق میکنه که به کسی به خودش بده حاضر نیست بگیره. ما میگه خب الان بدیم ثوابش، واقعا ثواب من اینجاست. اما وقتی پول میخوایم بدیم، حتی اسکناس های نوعش رو نگر میدونیم، اسکناس پول نمیدیم، اسکناس پول نمیدیم، تو بازار قیمتش فرقی نمیکنه که اصلا خب صرف کنیم یکیه. اما دوست داشتن مال دنیا هست، آدم گلش بسته میشه به این، وقتی تکلیف واجب هست، تکلیف واجب میاد، به بهانه ایزوش نمیاد، راهش اینه یک برنامه‌ای بگذاره برای خودش، تمرین کنه، تدریجا انفاق زیاد کنه، اونا از اون چیزایی که دوست داره. بدون این نمیشه. تا آدم از حرام چشمشو نبندد، با اختیار خودش دلبستگی از بین نمیره. تا با دست خودش از مالی که زحمت پیچنگ آورده و دوست میداره اونو نده به دیگری، از اسارت مال خلاص نمیره. قرآن می‌فرماید خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. ما تو فرهنگمون هست که میگن مثلا فلانی مالش نجسه، باید برید مثلا خمس زکاتش بدید پاک بشه مونی. این شایعه، اما میگه مالش پاک بشه، قرآن چیز دیگه میگه، میگه تطهرهم، خودشون باید پاک بشن با انفاقی که میکنن، نه تنها مالشون پاک میشه، دلشون پاک میشه. زکات بگیر ازشون تا خودشون رو پاک کنی، نه مالشون را. تو تطهرهم و تزکیهم بها، با این صدقه‌ای که ازشون میگیری خودشون رو تزکیه میکنی، نه مالشون را. آدم بخواد پاک بشه، باید از این دلبستگی های به لذت های دنیا با اختیار خودش صرف نظر. این کار شدنی است، اما لازم معنیش این نیست که حالا فردا ما همه لذت های دنیا رو چشم. برنامه میخواد تدریجا آدم یه راهی رو بتونه ادامه بده. ممکنه یه روز بنا بگذاره که از هر چی پول گیره شما دم را در راه خدا بده، این همین یه روز دوم نخواهد داشت. اگه بخواد یه برنامه ثابتی باشه، باید طوری تدریجا برنامه داشته باشه، از کم به زیاد، از آسان به مشکل، تدریجا پیش بره تا ملکهش بشه، تا واقعا براش فرقی نکنه، بود و نبودش بشه. من دیدم اشخاصی را که آدم از رفتارشون حس میکرد اصلا بود و نبودم مال پول براش هیچ فرقی نمی‌کنه. این آسون پیدا نمیشه. ولی آدم با اختیار خودش اینا درش ایجاد کنه، اما برنامه میخواد. پس یه برنامه میخواد ما برای اینکه یاد خدا و قیامت و اینا را در ما ثابت بدارد. یعنی چیزایی را میدونیم، میشناسیم، فهمیدیم، قبول داریم، ایمان داریم، باور داریم، فراموش میکنیم، غفلت میکنیم. یک کاری بکنیم که دانسته هامون فراموش نشیم. یه برنامه میکنیم، یه برنامه برای اینکه در عمل تنبلی نکنیم، ارادمون تقویت بشه. یه برنامه میخوام برای اینکه اون دلبستگی هامون از بین بره. دست کم با سه جور برنامه میخوام. حالا میشه یک تکثیرهای اقسام دیگه هم برای ذکر کرد، برنامه هایی که مربوط به شناخته، برنامه هایی که مربوط به عواطف و احساساته، و برنامه هایی که مربوط به عمل هست. دانش، گرایش، کنش. حالا دیگه اونا را معترض نمی کنم، میشه هم برنامه. اینجاست که آدم احتیاج به کسی پیدا می کنه که تجربه داشته باشه در این کار، بلد باشه از کجا شروع کنه. اولین فایده استاد اخلاقی اینجاست. اون کسانی که زحمتی کشیدن، تجربه هایی دارن، علمشون نسبت به این مسائل زیاده، اشتباه نمی کنن، کجروی نمی کنن، رفتارشون صحیح بوده، مورد تأیید هستن، تجربه کرده آدم، اینا دنبال هوا و هوس نیستن، دنبال مریدبازی و از کنن اینا نیستن، آدم های سالمی صحیح، سعی کنن آدم از اینا استفاده کنن، رفیق خوب، معاشر خوب، وقتی معلوماتش هم بیشتر باشه، تجربهش هم بیشتر شد، یه نور را لادو. البته استفاده از استاد اخلاقی منحصر در اینا نیست، مراتب بالاتری هست که نیاز خیلی شدید میشه اونجا، اون کلاسش بالاتر از بنده است. شما هر وقت این کلاس را طی کردید، انشالله برای بنده می استغفاری بکنید، اونجا که رسیدیم انشالله خدا میرسونه اون کسی که برای اون مراحل لازم است. اون دیگه کسی در عالم هر زمانی اوحدیان بعد اوحدیگی پیدا بشه که بتونه اون جنبه استادی را داشته. این استادی که اینجا ما مطرح میکنیم همینه که کسانی از رحمتی کشیدن میشه، استادهای هم فقیه و هم عامل، زحمت کشیدن، میتونن اولویت ها را در وسائل فردی و اجتماعی تشخیص بدن. اون تجربی ها ندارن که خیال کنند فقط راه خدا در عبادت های فردی است. عبادت های اجتماعی هم مثل عبادت های فردی و گاهی واجب تره. اینا را همه را بتونن برنامه ریزی بکنه، روایت اولویت ها کنه، در تضامن ها بگه کدوم مهمتر هست. اونم با دلیل و برهانی که قابل اثبات بشه، نه هوای نفس و سلیقه ای. چنین استادی خیلی کمک میتونه میکنه به آدم، ولی راهی آدم نرفته، اونایی که راه رفتن بیشتر میتونه به آدم راه نمه. اگر حالا دستشم نرسید، اون وقت باید خودش زحمت مطالعه زیاد بکشه، کتاب و سنت و کتاب های اخلاقی و مسائل دینه را خوب بررسی کنه تا ببینه چگونه میشه یک برنامه ای را با این ویژگی ها که اول برنامه مستمری باشه، ثانیان طوری باشه که نفس یهو فرار نکنه و چموشی کنه بزنه همه چی رو بشکنه، آرام آرام کم کم پیش بره، به تدریج. مزاحم تکالیف واجبش نباشی. خیلی ها وقتی میفتن توی این سیر و سلوک اخلاقی و این حرفا، با این تکالیف واجبشون درس خوندن واجب یادشون میره، میرن ذکر میگن عوض بود. بابا جون ذکر گفتن مستحبه، اون درس خوندن این زمان برای تو واجبه، اگه نباشه مردم کافر میشن. این واجب کفایی است، اگر به من به کفایه نباشه حکم واجب متعین رو پیدا میکنه. این تزاحم نباید بشه. بله اون اندازه وقتی که هر عاقلی در زندگیش برای خودش، خدا برایش مقدر فرموده، حق داره برای زندگی شخصیش، برای استراحتش، برای کار زندگی میتونه یه بخشش رو اختصاص بده به مستحباتش، یا مستحباتی رو انتخاب بکنه که وقتگیر نباشه. حضور قلب در نماز خیلی مهمه، اما وقت یک ختم قرآن رو نمیگیره. چند دقیقه آدم وقت صرف کنه و قبل از نماز خودش آماده کنه برای حضور، چند دقیقه هست، اما ثوابش از یه ختم قرآن بیشتره. بگرد آدم اون مستحباتی رو پیدا کنه که زمانش کمه، حجمش کمه، اما ارزشش بالاست. باز این کمک استاد اینا رو میتونه آدم ترخیص به دو پیدا کنه. روایتی است، من خیال میکنم این روایت رو گفت بیش از 60 ساله که دیدم، تا بعدش یادم نمیاد دیگه دیده باشم. اگه اشتباه نکنم تو اصول کافی داره اذا اراد الله به عبد خیرن رزقه خلیلا صالحا. اگه خدا اراده خیر به بنده داشته باشه، رفیق خوب نصیب کنه. بهترین چیزی که میتونه آدم رو در مسیر بندگی و خدا پیش ببره و موفق کنه، رفیق خوب، رفیقی که دیدنش یذکرکم الله رؤیته، دیدن شما رو به یاد خدا یرغبکم فی الآخرت عمله، رفتارش باعث میشه شما رغبت بیشتر به آخرت پیدا کنید. و یزید فی علمکم منطقه، سخن که میگه بر علمش افزوده میشه. ای خدا یه همچه رفیق آدم گیرش بیان، بعید نیستی کسی ادعا کنه 90% بارش بسته شدید. متقابلا رفیق بدم آفت بزرگ، دیدنش و نشستنش و بحث کردنش و سایر چیزها آدم رو دعوت میکنه به شیطان، به گناه، به هوس‌ها، به دنیا پرستی، اونم آفت بزرگ. باید پناه برد به خدا. اون چه توصیه میشه در این راه اگر آدم درش میسر بشه، که البته بهش جوینده یابنده هست، این چی نیست که این امکان نداشت، آدم یه استادی پیدا کنه که مطمئن باشه راهش درسته، دیگران تاییدش کردن، خودش تجربه خوبی داره، بعدش رفیق خوب انتخاب کنه. سومی برنامه مطالعاتی داشته. ما الحمدلله همه دروسمون شأنیت این را داره که ما را به یاد خدا بیندازید، اما وقتی عادت شده و شده حرفه و کار و شغل و اینا، خاصیتش از دست دادی. یه برنامه بذاریم هر روز، اون متناسب با زمان و وقت و کار و اینامون، اول قرائت قرآن، حدیث، احادیث اخلاقی، کتابای اخلاقی، چیزایی که ما را به یاد خدا بیندازید، ده دقیقه مطالعه کنیم. این همه روایات هست در این که مؤمن اقلن روزی 50 آیه قرآن تلاوت میکنیم، منطقه این 50 آیه را جوری انتخاب کنیم که باید تدبر بکنیم، باعث این بشه که توجه ما زیاد بشه، غفلت را از ما بزدائیه. پس مطالعه، اول استاد خوب، دوم رفیق خوب، سوم مطالعه کتاب خوب. اینا از بهترین چیزهایی است که میتونه آدم را کمک کنه برای اینکه از آفتها دور بمونه، از دست شیطان نجات پیدا کنه. و اون برنامه های کلی که گفتیم، تقویت شناخت انسان نسبت به معارف مبدا، نسبت به مبدا و معاد و اینا، نسبت به راه زندگی فردی، وظایف فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، معاشرت با زن و فرزند، تربیت فرزند، معاشرت با همسایه، رعایت حقوق اخوان مؤمنین، همه اینا رو بتونه آدم درست بفهمد و یاد بگیرد و فراموش نکنه. برای اینکه در همه این مراحل موفق باشی، اگر این سه چیز را بتونه به دست بیاره، البته هرچی ما دعا کنیم و توسل کنیم در این راه زیاد نیست. دعا کنیم که خدا هم رفیق خوب نصیبمون بکنه، هم توفیق عبادت باحال بهمون بده، هم توفیق مطالعه مفید، قرائت قرآن، مطالعه احادیث اخلاقی و کتابای اخلاقی. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده تا این مسیر را به نحوی که مطلوب خدا هست طی کنیم. و فقط الله و ایاکم لما یحب و ما یرضی.